صبحانه با خبر.
هفته صبح در ایران. با سلام و ادای احترام به همراه عزیزی که رادیو فردا رو برای شنیدن و البته دیدن انتخاب کرده اید. در 22 روز از مرداد 1394 صبحانه با خبر دیگری رو تقدیم شما می کنیم که این صبحانه با خبر شامل گزارش، خبر، تحلیل و موسیقی و موارد متعدد دیگری هست که اگر در طول 60 دقیقه آینده با ما باشید از همه اونها بهره خواهید برد. حسن جعفری هستم و در این مجله 60 دقیقه‌ای در کنار شما خواهم بود. صبحانه با خبر امروز رو مهرداد میردامادی تهیه کرده، وحید پوراستاد در بخش گزارش ها با ماست و یانیک کارگردانی فنی رو بر عهده داره. اجازه بدید مجله صبحانه با خبر رو با مروری بر آخرین خبرها آغاز کنیم با همکارم مراد ویسی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داشته.
با سلام. سوئیس اعلام کرد که تحریم ها علیه ایران را از امروز پنجشنبه به طور رسمی لغو می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه دولت سوئیس این اقدام در راستای حمایت از اجرای توافق هسته‌ای با ایران و اشتیاق این کشور به تعمیق روابط دو جانبه توصیف شده است. در سوریه آتش‌بس محدود بین نیروهای ارتش این کشور و مخالفان مسلح که در دو منطقه و برای 48 ساعت توافق شده بود دیروز چهارشنبه و برای 24 ساعت تمدید شد. روز سه‌شنبه نیروهای ارتش سوریه و گروه‌های مسلح برای برقراری آتش‌بس در الزبدانی و دو شهرک در ادلب به توافق رسیدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز که روز چهارشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد، خواهان کمک کشورهای منطقه برای توقف درگیری‌ها در سوریه شد. همزمان با حضور وزیر خارجه ایران در دمشق، روز چهارشنبه درگیری سنگینی بین ارتش و بخش‌هایی از مخالفان مسلح در دمشق رخ داد. در عراق، حیدر العبادی نخست وزیر این کشور از نیروهای ارتش در جبهه رمادی که در حال نبرد با گروه حکومت اسلامی هستند بازدید کرد. به گزارش رویترز، آقای عبادی با بالگرد به پایگاه هوایی حبانیه رفت و با فرماندهان مستقر در این پایگاه وضعیت نبرد با گروه حکومت اسلامی را بررسی کرد. حیدر العبادی در این بازدید همچنین با شماری از ساکنان شهرک خالدیه در 20 کیلومتری شرق رمادی دیدار کرد. ارتش عراق و شبه نظامیان عمدتاً شیعه حامی دولت طی هفته‌های گذشته عملیاتی را با هدف آزادسازی رمادی آغاز کرده اند، اما این شهر همچنان در کنترل گروه حکومت اسلامی است. در کرواسی، در حالی که دولت این کشور اعلام کرده که هنوز نمیتواند کشته شدن یک گروگان این کشور در مصر را تایید کند، گروه شبه نظامی ولایت سینا با انتشار ویدئویی مدعی سربریدن این گروگان اهل کرواسی شده است. گروه ولایت سینا که به عنوان شاخه مصری گروه حکومت اسلامی داعش شناخته می شود، پیش از این تهدید کرده بود در صورتی که دولت مصر یک زن زندانی مسلمان را آزاد نکند، تومیسلاف سالوپک را به قتل خواهد رساند. دولت آمریکا ادعای گروه ولایت سینا را در مورد کشتن این گروگان اهل کرواسی محکوم کرده است. در اوکراین، دولت این کشور و مخالفان مسلح مستقر در شرق اوکراین روز چهارشنبه یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. به گزارش رویترز، پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین، مسکو و جدایی طلبان در شرق اوکراین را به تلاش برای افزایش درگیری در شرق این کشور متهم کرد. همزمان فرماندهان نیروهای مخالف دولت نیز با متهم کردن نیروهای دولتی به افزایش تنش تهدید کرده اند در صورت نقض آتش‌بس جنگ بزرگی به راه خواهد افتاد. آتش‌بس در شرق اوکراین از بهمن ماه گذشته برقرار شده است. در چین، سلسله انفجارهایی در یک منطقه صنعتی در شمال شرقی این کشور دست کم 7 کشته و بیش از 180 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، انفجارها ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی در شهر بندری تیانجین رخ داده است. تلویزیون دولتی چین گفته شدت انفجار که در یک محموله مواد صنعتی رخ داد به حدی بود که صدای مهیب آن کیلومترها دورتر نیز شنیده میشد. آقای جعفری،
سپاسگزارم. مراد ویسی بود و مروری اجمالی بر آخرین خبرهای ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه صبحانه با خبر خواهید شنید. از سفر محمد جواد ظریف به سوریه و دیدارش با بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور خواهیم گفت. به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم که خواستار بررسی توافق هسته‌ای در مجلس شده. در بخش اقتصادی از دلایل تکانهای ارزی در چین و تأثیرش بر بازار جهانی نفت خواهیم گفت. روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران و سایر استان‌ها را ورق خواهیم زد. از تازه‌های نشر خواهید شنید. به خبرهای ورزشی و از جمله قهرمانی رضا خدری در کشتی فرنگی جوانان جهان هم خواهیم پرداخت. و البته پیام‌ها و پیامک‌های شما همراهان عزیز رادیو فردا در این مجله جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت. سری بزنیم به سوریه و سراغی بگیریم از تحولات این کشور. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به سوریه، دیدارش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همینطور آتش‌بس موقتی که در برخی از شهرهای سوریه روی داد موضوع گفتگویی هستش که با استاد جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل پی خواهیم گرفت. آقای روشندل، ضمن سلام و صبح بخیر به شما، لطفاً بگید که هدف سفر آقای ظریف به سوریه در این سفر کوتاه مدتی که به سوریه داشت چه گمانه هایی زده میشه؟
با سلام. البته سفر واقعا بسیار کوتاه بود و شروعش با بمباران همراه بود و الان هم که ما در این صحبت میکنیم ایشون سوریه رو ترک کردن. در درجه اول از لبنان که این سفر شروع میشه، آقای ظریف صحبت از گفتگوهای بین لبنانی و گفتگوهای بین سوری بعد از اون مطرح میکنه. تا حدودی میشه گفتش که با اندوخته ای که از دو سال مذاکره با 5+1 داره در سر معامله اتمی ایران، ایشون با یک تکنیک جدید مذاکره وارد این ماجرا میشه و هدفش این استش که با مذاکره به گفتگو بتونه دست کم در به عنوان نمایشی در مرحله شروع برخی از آتشباری ها رو متوقف بکنه تا طرفین بتونن به یک نتایجی برسن. اما این که این آتشباری ها نتیجه فوری و آنی داشته باشه حالا میتونیم بحث بکنیم، ولی جای خوشبینی زیادی نداره. در درجه اول طرح ایران به طور کلی مهم نیست و میشه حدس زد که البته بیشتر از همه تا جایی که بتونن تمدید آتش‌بس خواهد بود، ولی در مراحل بعدی احتمالاً بحث‌های در مورد رهبری آینده سوریه بایستی به اجماع برسه و اگر یک چنین نتیجه گرفته نشه امکان تک تک شدن خاک سوریه به تبدیل اون به سرزمین‌های سوخته پیش میاد و گفته میشه که ایران و ترکیه هم در ورای این آتش‌بس موقتی که پیش آمده مدت 4 هفته در مذاکرات محرمانه بودن تا تونستن روی این آتش‌بس توافق کنن.
آقای روشندل، به آتش‌بس موقت اشاره کردی، دقیقاً در 3 شهر از سوریه بین نیروهای بشار اسد و گروه‌های مسلح مختلفی که با دولت بشار اسد در حال جنگ هستند به مدت 48 ساعت آتش‌بسی برقرار شد. ایران آیا نقشی داشته در وقوع و اتفاق افتادن این آتش‌بس؟
بله، ایران و ترکیه هر دوتا نقش داشتن. ما باید این رو توجه بکنیم که آتش‌بسی که برای 48 ساعت توافق شد و بعدم 24 ساعت بهش اضافه شد، در واقع بین نیروهای معارض سوری و نیروهای حزب الله لبنان هست. بعضی از این معارضین سوری نیروهای هستن که در ترکیه پناهنده هستن و از طریق ترک‌ها حمایت میشن و طرف دیگر جنگ علاوه بر نیروهای رسمی سوریه نیروهای حزب الله هستن و که اونها هم از طرف ایران حمایت میشن. بنابراین وقتی سوریه و حزب الله مورد حمایت ایران هستن، یک طرف قضیه خود به خود ایران است و ایران میتونه یک همچین معامله رو بین اونها به اصطلاح به سرانجام برسونه، اگرچه که در خاورمیانه همه چیز بر این مبنای حامیگری و حامیگرایی رفت پیدا میکنه یک گروه های حامیشون کشور ایکس هست و گروه های دیگری حامیشون یک کشور دیگری هست. بنابراین وقتی که کشور حامی یک اراده ای رو بخواد مطرح بکنه، اون گروه ها با کشور حامی معمولا طرف معامله میشن و متوقف میکنن کاری رو که کشور حامی از اونها میخواد.
آقای روشندری، به عنوان آخرین سوال، این چند وقت، یعنی چند روز و یک هفته گذشته، به ویژه تحولات دیپلماتیک، رفت آمدها، وقوع این آتش بس در سوریه شدت گرفته، گمان میکنید این گونه تحولات کمکی میکنه یا کافی هست برای پایان دادن به جنگ در جنگ داخلی در سوریه و به خصوص تکلیف گروهایی مثل گروه موسوم به حکومت اسلامی چی میشه این وسط؟
معمولا هدف از آتش بس های کوتاه مدت امداد رسانی است در درجه اول، و در درجه دوم نشون دادن حسن نیت طرفای درگیر. مثلا در همین مورد یکی از گروه های مسلح که گویا ماموریت از سایر گروه ها داره، حاضر شده که این نقش میانجی رو بازی بکنه و با نیروهای دولتی و طرفای مقابل مورد مذاکره انجام بده در مورد شرایطی که تحت اون شرایط ممکنه آتش بس تمدید هم بشه در آینده. اما مسئله این است که این صحنه مناسبات سوریه فقط دو تا یا سه تا گروه در مرز لبنان نیستن، در اینجا بازیگرهای عمده دیگر هم منطقه‌ای و هم جهانی وجود دارن. نقش عربستان سعودی از یک طرف، نقش روسیه و آمریکا از طرف دیگه هستن. عراق و اقلیم کردستان رو ما باید در نظر بگیریم و همینطور اگر نخواهیم مثلا نقش کشورهایی که نقش ثانویه دارن مثل مصر رو در نظر بگیریم. در این میان یک میانجی لازم هست که خودش نقشی در منازعه نداشته باشه. ترکیه، ایران نمیتونن یکی چنین میانجی باشن و به همین دلیل هستش که شما میبینین هم عربستان سعودی و هم سوریه به عمانیا متوسل شدن. به فرض این که میانجی و حامیان گروه های معارض بتونن به در کلیات به نتیجه برسن، اون وقت سوال اصلی اینه که کار گروه موسوم به حکومت اسلامی چه خواهد شد؟ یک بخشی از این گروه های طرف مذاکره اگر در مذاکره رانده بشن و شرایط مورد قبولشون نشه، خود به خود گروه حکومت اسلامی رو تقویت خواهند کرد و اینجا هستش که ما به این نتیجه میرسیم که حتی این مذاکرات اگر موفق بشه، در اون صورت هنوز یک مانع عمده دیگری به نام حکومت اسلامی وجود داره که برای برطرف کردن اون مانع قبل از هر چیزی بایستی ماهیت رژیم آینده سوریه مشخص بشه.
جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل، از شما سپاسگزارم.
باشه.
7:13 بامداد در ایران، فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما همراهان عزیز بسپاریم.
جمهوری اسلامی دیروز اومدن اندیشه ماورا رو جمع کردن، خرج ما 30,000 تومان است. 30,000 تومان میدیم، یه دیشه دیگه میذاریم بالا. این سری دو تا LMB داشتیم، سری بعد میکنیمش 5 LMB.
من از آقای خامنه‌ای در درجه اول میخوام، بعدم آقای روحانی. اینقدر خودتون از مسائل مختلف اجتماعی کنار نکشید، مسئولیت دارید. این جوانان، این زنان، این مردان، این کودکان، خانواده هاشون به شما امید بستن و رأی دادند. من نمیتونم تصور بکنم در قرن 21، من نمیدونم مسئله حجاب برای ایران معنیش چیه. آقای خامنه‌ای باور کنید آبروی اسلام و ایران هر دو در خطر در رابطه با این مسائل. خواهش میکنم تجدید نظری در رفتارتون بکنید، خواهش میکنم. اینقدر بچه های ما رو از مملکت خودشون فراری ندید، اسیر کشورهای بیگانه نکنید، اینقدر اسیر دست قاچاقچی‌های انسان نکنید. بگذارید با آرامش، با سعادت، با اتکاب نفس و با لذت از زندگی در کشور خودشون زیر سایه خانواده هاشون زندگی بکنن.
مقام معظم رهبری اجازه تحصیل فرزندان تمام افغانی ها که پدر و مادرشون ایرانی نیستن رو دادن، در حالی که فرزندان زنان ایرانی که شوهرانشون خارجی هستن نمیتونن تو مدارس ایران ثبت نام کنن. چرا نمایندگان مجلس به بررسی مسئله نمیپردازن؟
آقای خامنه‌ای، آیا موقع اون نشده که از گناه آقایون کروبی و آقای میرحسین موسوی بگذرید و اجازه بدین که این ادامه زندگیشون رو در یک فضای آزاد به سر ببرن؟
آقای روحانی باید سکوت را بشکنند، زیرا مردم به دلیل وعده آزادی آقایان موسوی و کروبی و دیگر زندانیان سیاسی به وی رأی دادند و اگر این کار را نتواند انجام دهد دیگر به او رأی نخواهند داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سری بزنیم به دنیای اقتصاد و به مهمترین خبر این روزهای دنیای اقتصاد بپردازیم که همانا تکانهای ارزی در چین هست و اثراتی که بر سایر موضوعات اقتصادی از جمله بر بهای نفت در بازارهای جهانی گذاشته. همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند، ضمن سلام و صبح بخیر به شما، لطفا بگید نوسانات یوان، پول ملی چین، با واکنش منفی بازارهای مالی در بسیاری از نقاط جهان روبرو شده، چرا بازارها رو تا این حد وحشت زده کرده؟
سه‌شنبه و چهارشنبه نرخ برابری یوان چینی در برابر مهمترین ارزهای دنیا در مجموع حدود 4% کاهش پیدا کرد و همین کافی بود برای ایجاد تکانهای شدید در خیلی از بازارهای آسیا و غرب. مهمترین بورس‌ها با کاهش چشمگیر شاخص سهام روبرو شدند. ریزش بهای خیلی از مواد اولیه از جمله نفت شتاب گرفت و در مجموع نوعی حالت سراسیمگی مستولی شد بر محافل اقتصادی. چرا؟ چون که چین قدرت اقتصادی بسیار مهمی است، بازار عظیمی داره، اولین صادرکننده دنیاست، دومین قدرت است از لحاظ تولید ناخالص داخلی و نوسان‌های پولی در چنین قدرتی شوخی بردار نیست. به علاوه همه انتظار داشتند یوان قدرت بگیره. حالا از خودشون میپرسند چرا اسکناس سرخ که به اون رن میبی یا پول خلق هم گفته میشه دچارش ضعف شده؟ نکنه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است؟ تضعیف یوان که دولت چین در اون نقش عمده رو داشته به منظور مقابله با کاهش صادرات در این کشور صورت گرفته و همین هم موجب نگرانی هست، چون که همه از این میترسند که پکن بخواد از راه دستکاری پولش، دامپینگ پولی، صادراتش رو بالا ببره، وارداتش رو کم بکنه و طبعاً شرکای چین از این بازی خوششون نمیاد.
آقای خواهند، همونطور که خودتون هم اشاره کردید این رویدادهای اقتصادی در چین ظاهراً تبعات و پیامدهای مفصلی بر بازارهای اقتصادی جهانی گذاشته، از جمله بر قیمت مواد اولیه و مهمتر از همه بر بازار نفت و بهای نفت در بازارهای جهانی، که دیروز در گزارش ها بود که بهای نفت در هر بشکه در 6 سال گذشته به پایین ترین حد خودش رسیده.
بله، این رویدادهای چین طبعا بر درآمدهای همه کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران تأثیر میذاره. اگر واقعا ثابت بشه که اقتصاد چین به نفس نفس افتاده، صادرکننده های مواد خام از جمله نفت به شدت ضرر خواهند کرد. این نیازهای نفتی چین بود که کمک کرد به اوجگیری بهای این کالا تا بالای هر بشکه 110 دلار. حالا حرکت عکس اون در جریان هست. البته چشمنداز بازگشت ایران هم به کاهش بهای نفت دامن زده.
اما این خواهند، ظاهرا برخلاف اون چیزی که بعضی از گزارش ها پیش از این ادعا کرده بودن، صادرات نفتی ایران آزاد نشده و فعلا هنوز البته تغییری در حجم اون به وجود نیامده، درسته؟
بله، گزارش مربوط به آزاد شدن صادرات نفتی ایران که پیش از این به نقل از سوی یک منبع آمریکایی در شماری از رسانه‌های تهران اعلام شده بود، دیروز با تکذیب قاطعانه مسئولان ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی روبرو شد که گفتند تا لغو تحریم ها تغییری در حجم صادرات نفتی ایران به وجود نخواهد اومد. با این حال چشمنداز افزایش صادرات نفت ایران بر سر زبان هاست و این واقعیت به اضافه کاهش احتمالی نرخ رشد در چین طبعا قیمت طلای سیاه رو پایین میاره.
فریدون خواوند، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی در پاریس، از شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
اگر تا الان فرصتی نکردید سری به دکه‌های مطبوعاتی بزنید، در همراهی شهرام رفیع‌زاده مروری کوتاه می‌کنیم بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران. شهرام با سلام و صبح بخیر به تو. ممکنه از روزنامه‌های اعتماد، ایران، جوان، شرق و آفتابی از شروع کنیم؟
بله، صبح بخیر و درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا. روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش گزارش داده که همزمان با شایعه برخورد حذفی با لیست مورد حمایت رئیس جمهوری دوره اصلاحات، یعنی آقای محمد خاتمی، گروهی از اصلاح طلبان با دو عضو شورای نگهبان دیدار کردند و خبرهای خوبی از این دیدار هم منتشر شده. روزنامه ایران در تیتر یک خودش گزارش منتشر کرده درباره امید محافل اقتصادی به وزارت علی طیب طیب نیا و برخی از کارشناسان اقتصادی به روزنامه ایران گفتن که آقای طیب نیا باید مورد تقریر قرار بگیره، نه اینکه مورد استیضاح. حکسیه که این روزنامه مربوط است به مأموریت تازه آقای محمد جواد ظریف که به نوشته روزنامه ایران برای طرح صلح ایران در خصوص سوریه به سوریه، لبنان و برخی از کشورهای منطقه سفر کرده. روزنامه جوان در تیتری خودش گزارشی منتشر کرده از نگرانی مشاور اقتصادی آقای حسن روحانی درباره احتمال کاهش دوباره رشد اقتصادی. عکسیه که روزنامه مربوط است به دیدار آقای جواد ظریف با آقای حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و از قول فرمانده سپاه هم نوشته که برخی از مقام‌ها یا مسئول لان حرفایشان پسرفت انقلاب و مخالف اسلام است. روزنامه شرق در تیتر یک ماجرای زندان رفتن مهدی هاشمی و جدالی که این روزها خانواده آقای هاشمی با مقام‌های قضایی دارن به طور ضمنی البته و به شکل لفظی رو مورد توجه قرار داده. روزنامه آفتابی است هم در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره زمین‌خواری حیرت آور در گردنه حیران که برخی مقام‌های دولت قبل در اون نقش داشتن و گزارشی هم داره درباره ماجرای اشتیاق دیدار نمایندگان با آقای بابک زنجانی در زندان.
شایعه رد صلاحیت دیدار نوید بخش مطلبی است که در روزنامه اعتماد کار شده و ظاهرا به دیدار چند چهره اصلاح طلب با دو عضو شورای نگهبان پرداخته. کمی در مورد این مطلب بگو برامون شهرام.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که آقای محسن روحامی به همراه شماری از اعضای انجمن اسلامی دانشگاهیان با آقای محمد مؤمن و محمد یزدی، دو روحانی عضو شورای نگهبان، دیدار کردند. اونطوری که آقای محسن روحامی گفته و روزنامه اعتماد رو نقل کرده، هر دوی اعضای شورای نگهبان تأکید کردند که در جریان بررسی صلاحیت‌ها از کسانی که به انقلاب و رهبران پیشین و فعلی جمهوری اسلامی اعتقاد داشته باشند مشکلی برای بررسی و تایید صلاحیت اونها وجود نخواهد داشت. آقای محمد مؤمن هم گفته در جریان تصحیح برگه‌های امتحانی مجلس خبرگان اسامی رو نخواهیم داشت و برخورد سیاسی نخواهیم کرد. همزمان روزنامه اعتماد اشاره کرده که اخباری منتشر شده درباره این که نمایندگان، یعنی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم که مورد حمایت آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات قرار بگیرند، شورای نگهبان اونها رو رد صلاحیت خواهد کرد. اما آقای نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، به نوشته روزنامه اعتماد انتشار این اخبار رو تکذیب کرده و گفته که عملکرد شورای نگهبان چنین نخواهد.
گرانی تمامی ندارد موضوع گزارشی است که جهان صنعت ظاهرا به موضوع گرانی ها و تداوم اونها پرداخته. کمی در مورد این گزارش هم برامون بگو.
روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که چندی پیش دولت از با افزایش حدود 6% 18 قلم کالای اساسی موافقت کرده بود و حالا آثار این موافقت به نوشته روزنامه جهان صنعت در گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده درباره قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به 16 مرداد آشکار شده. این روزنامه اشاره کرده که برخی از اقلام اساسی مثل برنج، حبوبات، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز و همچنین روغن و برخی دیگر دچار افزایش قیمت شدند. البته اشاره دیگری هم کرده به بررسی بانک مرکزی از قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته و تاکید کرده که کالاهایی مثل لبنیات، حبوبات، برنج، میوه های تازه، سبزی ها، قند و شکر، روغن نباتی و همچنین گوشت در یک سال گذشته به نوشته این روزنامه بین 5 تا حدود 20%، البته بستگی به هر کدوم از این اقلام داره، دچار افزایش قیمت شدن.
و بالاخره بعد نیست نگاهی هم بندازیم به گزارشی که در روزنامه شهروند با تیتر راه ناامن خانه تا مدرسه به چاپ رسیده. این گزارش موضوعش چی از شهرام؟
این روزنامه شهروند تلاش کرده که در این گزارش علل تکرار حوادث دانش آموزی رو مورد بررسی قرار بده. اشاره کرده به اینکه با بازگشایی مجدد مدارس تا چند هفته دیگر بار دیگر اخبار حوادث دانش آموزی مثل سالهای گذشته احتمال داره تکرار بشه. یکی از نکات مهمی که در این گزارش خانم الناز محمدی نویسنده گزارش بر اون تاکید کرده این هست که یک دلیل تصادفاتی که به ویژه در جاده ها انجام میشه و دانش آموزان جان خودشون رو در برخی از اونها از دست میدن، یکی اردوهایی است که به شکل غیر استاندارد دانش آموزان رو میبرن و دیگری دستور وزیر آموزش پرورش سابق است درباره راه اندازی مجتمعهای آموزشی که این مجتمعها دور از مراکز محل سکونت دانش آموزان قرار دارن، به ویژه در نقاط دورافتاده و سبب افزایش تصادفات شد.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، سپاسگزارم.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و سراغی بگیریم از جهان پرشور ورزش.
با درود و صبح بخیر خدمت شما همراهان گرامی رادیو فردا. کشتی فرنگی ایران در رده سنی جوانان موفق به کسب 1 مدال طلا، 1 نشان نقره و 1 برنز از مسابقات جوانان جهان شد، مسابقاتی که در برزیل به انجام رسید. رضا خدری تک مدال طلای تیم ایران رو نصیب خودش کرد، امیر حسین حسینی روی سکوی نایب قهرمانی استاد و علی ارسلان هم به مدال برنز دست پیدا کرد. اتحادیه فوتبال اروپا 3 نامزد نهایی برای تصاحب بهترین بازیکن سال این قاره رو اعلام کرد: لیونل مسی، کریستیانو رونالدو مثل همیشه و همچنین لوئیس سوارز. 3 نفری هستند که برای تصاحب این عنوان مبارزه خواهند کرد. رقابت‌های تنیس راجرز کاپ پیگیری شد. از دیدارهای مهم، رافائل نادال تونست سرگئی استاخوفسکی رو از پیش رو برداره، اندی ماری همچنین کی نیشیکوری از ژاپن هم حریفان خودشون رو شکست دادن. اما روندا رازی، قهرمان MMA جهان، بانویی که این روزها بی اندازه خبرساز میلیون ها نفر او رو در فیسبوک، اینستاگرام دنبال میکنن و دربارش خیلی صحبت میشه، کسی که مجموع مبارزاتش از چند دقیقه تجاوز نمیکنه، کسی که در کمتر از 30 ثانیه حریفان خودش رو عمدتاً از پیش رو بر میداره و فوق العاده محبوبه، درباره به خطر افتادن موقعیت بوکس از حیث تعداد علاقه‌مندان این روزا زیاد صحبت میشه. به هر حال روندا رازی گفته حاضر با فلوید میودر، قهرمان بوکس جهان و ثروتمندترین ورزشکار جهان، رقابتی رو برگزار کنه بدون قانون، یعنی یک مسابقه رزمی که محدود به قانون بوکس نشه و بتونن از هر حرکتی دو نفر استفاده کنن. در این خصوص حتی میودر وادار به واکنش شده و گفته که ورزش او بوکس با درآمدی 100 میلیون دلاری، نه MMA و درآمد 100,000 دلاری. این مسئله ایه که با واکنش گسترده هواداران دو طرف مواجه شده و عده‌ای گفتند که این مسئله در حد یک شوخیه و روندا رازی نمیتونه با میودر رقابت کنه. از طرفی عده‌ای هم گفتن که میودر نباید ورزش محبوب MMA رو به سخره بگیره به خاطر سطح درآمد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، روزی سرشار از تندرستی و شادکامی. تا فردا.
هفته نیم صبح در ایران، سپاسگزارم که همچنان همراه صبحانه با خبر و همراه رادیو فردا هستید. آغاز میکنیم قسمت دوم مجله صبحانه با خبر رو و پیش از هر چیز اجازه بدید سری بزنیم به سرخط آخرین خبرها همراه با همکارم مراد ویسی.
با سلام مجدد. سوئیس امروز پنجشنبه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را لغو میکند. در سوریه آتش‌بس محدود بین نیروهای ارتش و مخالفان مسلح این کشور که در دو منطقه و برای 48 ساعت توافق شده بود دیروز چهارشنبه و برای 24 ساعت تمدید شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که روز چهارشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد، خواهان کمک کشورهای منطقه برای توقف درگیری‌ها در سوریه شد. در عراق حیدر العبادی نخست وزیر از نیروهای ارتش این کشور در جبهه رمادی که در حال نبرد با گروه حکومت اسلامی هستند بازدید کرد. به گزارش رویترز آقای عبادی با بالگرد پایگاه هوایی حبانیه رفت و با فرماندهان مستقر در این پایگاه وضعیت نبرد با گروه حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار داد. در کرواسی در حالی که نخست وزیر این کشور میگوید هنوز نمیتواند کشته شدن یک تبعی این کشور را در مصر تایید کند، گروه شبه نظامی ولایت سینا در مصر با انتشار ویدئویی مدعی سربریدن این گروگان اهل کرواسی شده است. این گروگان اهل کرواسی 30 ساله است و برای یک شرکت فرانسوی فعال در حوزه انرژی کار میکرد. در اوکراین دولت این کشور و مخالفان مسلح مستقر در شرق اوکراین روز چهارشنبه یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. ارتش اوکراین نیز میگوید 400 شورشی روز دوشنبه با تانک به مواضع نیروهای دولتی در اطراف شهر ماریوپل حمله کرده اند. در چین سلسله انفجارهایی در یک منطقه صنعتی دست کم 7 کشته و بیش از 180 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز انفجارها ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی در شهر بندری تیانجین رخ داد. آقای جعفری.
ممنونم مراد ویسی بود و سرخط آخرین خبرها در 27 حدود 27 دقیقه که از صبحانه با خبر باقی مونده گزارش‌های متنوعی داریم. ابتدا سری می‌زنیم به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. روزنامه‌های چند شهر ایران رو ورق می‌زنیم، از تازه‌های نشر خواهیم گفت و البته سری هم می‌زنیم به دنیای پررنگ موسیقی. آغاز کنیم بخش گزارش ها رو با گزارشی در مورد اظهارات اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که گفته توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی حتما باید در مجلس شورای اسلامی بررسی بشه. در مورد جزئیات این خبر همکارم وحید پوراستاد بیشتر میگوید.
در تازه ترین واکنش ها به اختلاف دولت و مجلس در ایران بر سر اینکه آیا مجلس شورای اسلامی توافق اخیر هسته‌ای را با قدرت های جهانی باید تصویب کند یا نه، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران بعد از مدت ها سکوت میگوید در توافق برجام تعهداتی لحاظ شده که لازم است این توافق در مجلس مطرح شود تا جایگاه قانونی پیدا کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی روز چهارشنبه در شهر قم با اشاره به اینکه ارائه لایحه دولت در این باره از نگاه سیاسی فوایدی در پی خواهد داشت گفت برای ایجاد یک اجماع نظر در مجلس و اینکه پارلمان چگونه با این موضوع برخورد کند همکنون در حال رایزنی هستیم تا توافق برجام در یک مسیر به تعبیر او قانونی، معقول و متقن قرار گیرد. در هفته های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده بودند که دولت باید توافق اخیر را برای تصویب به مجلس بفرستد. از جمله محمد حسن آصفری نماینده مجلس چندی قبل در گفتگو با تلویزیون ایران گفته بود
اصل موضوع ما این است که دولت باید قانون را رعایت کنه و این توافق را به جای اینکه عناوین و اسمهای مختلفی روش بگذاره در قالب یک لایحه ارائه بده به مجلس و مجلس هم بیاد اون را به طور دقیق بررسی کنه.
در روزهای گذشته عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و ارائه آن در قالب لایحه به مجلس از لحاظ منافع ملی به صلاح نیست. صدای عباس عراقچی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران
طبق اصل فصل 77 قانون اساسی تمامی معاهده ها، مقابل نامه ها، موافقت نامه ها، قرارداد ها، اینها باید برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال بشه. این برجام از این دسته هست. بعضی معتقدن که هست، بعضی معتقدن که نه نیست. چرا؟ چون یک مجموعی از اقدامات داوطلبانه هست که دو طرف انجام میدن و این در قالب یک معاهده نمی گنجه. بنابراین احتیاج به تصویب مجلس رو نداره. دسته ای که معتقدن احتیاج به تصویب به مجلس رو نداره، ضمناً اشاره میکنن به بند 176 قانون اساسی که مربوط میشه به شرح وظایف شورای عالی امنیت ملی و اینکه موضوعی که در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار میگیره دیگه از حوزه اختیارات مجلس خارج میشه.
به گزارش خبرگزاری ها، عباس عراقچی 10 مرداد ما هم در دیدار با شورای خبر صدا و سیما گفته بود ایران نظر نهایی درباره توافق اتمی وین را باید زودتر از آمریکا اعلام کند تا اگر کنگره آمریکا خواست این توافق را رد کند، تمام بار رد توافق و شکست مذاکرات به گردن آمریکا بیفتد. به گفته آقای عراقچی اگر شورای عالی امنیت ملی توافق اتمی وین را تصویب و رهبر جمهوری اسلامی آن را امضا کند، این مسببه تبدیل به قانون می شود. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد:
یه دهی در مجلس بدون تعدیل مخالف این توافق هستن و بنابراین اگر این سند رو معاهده بشه فرض کرد، اون چیزی که این عده میخوان، طبیعی است که شاید بتونن با رأی منفی دادن به این سند اصل معاهده رو ملغا بکنن، یعنی همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه بدون اینکه اسمشو بذاره معاهده. من قویاً نظرم این است که این یه معاهده به مفهوم کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات نیست، بلکه یه توافق سیاسی محض بین دو طرف. علتشم این است که اختلاف اصلی در مورد این مسئله اختلاف بین ایران و آژانس بین‌المللی، اختلاف بین ایران و امریکا یا کشورهای دیگه نیست. امریکا و این 5 کشور دیگه به عنوان مساعی جمیله با ایران دارن مذاکره میکنن، نه شورای امنیت به اونا وظیفه ای محول کرده که مسئله رو با ایران حل بکنن، نه آژانس بین‌المللی به این 5-6 کشور این وظیفه رو محول کرده. یه تصمیم سیاسی بین این 5-6 کشور به اضافه ایران که خارج از سیستم ولی برای حل این موضوع به طور واقع بینانه با هم مذاکره کنن و به نتیجه برسونن.
با وجود اینکه عباس عراقچی عضو تیم ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است برجام نیاز به تصویب مجلس ندارد، در روزهای گذشته هم او در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته نمایندگان باید متن برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام را در مجلس به صورت بند به بند و جزئی بررسی کنند و کل متن را فقط در قالب کلمه آری یا خیر به تصویب برسانند.
در بخش اول صبحانه با خبر نگاهی انداختیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. در اینجا در بخش دوم اجازه بدید نگاهی بکنیم به روزنامه‌هایی که در استان‌های مختلف ایران منتشر شدن. امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده میشیم. شهرام، با سلام و صبح بخیر مجدد به تو. از روزنامه کارون شروع کنیم که از لغو مجوز پروازهای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی آسمان خبر داده. جزئیات این گزارشی هست؟
بله، با سلام دوباره. روزنامه کارون نوشته که به دنبال تأخیر 10 ساعته پرواز تهران اهواز شرکت هواپیمایی آسمان که به نارضایتی گسترده مسافران این پرواز منجر شده، سازمان هواپیمایی کشوری صدور مجوز پروازهای فوق‌العاده برای شرکت آسمان رو تعلیق کرده و به این شرکت تذکر کتبی داده. اشاره کرده روزنامه کارون که پرواز 800 شماره 832 هواپیمایی آسمان که بنا بود ساعت 14:30 ماه از تهران عازم اهواز بشه، بعد از 10 ساعت تأخیر لغو شده و مسافران که شمارشون 150 نفر بوده سرگردان شدن. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که پرواز مشابهی از مشهد به اهواز هم متعلق به شرکت آسمان همین برنامه براش پیش اومده و باعث نارضایتی گسترده در میان شهروندان شده.
یک گزارشی هم در روزنامه شهرآرا منتشر شده در مورد سرنوشت مؤسسه مالی میزان که جزئیاتی از جلسه مقام‌های مسئول در مورد این مؤسسه منحل شده را ظاهرا گفته. تازه‌ترین خبرها در مورد این مؤسسه چی از شهرآرا؟
روزنامه شهرآرا اشاره کرده که مؤسسه میزان مؤسسه مالی است که در استان خراسان رضوی محل تمرکز مرکزش بوده و در استان‌های خراسان شمالی و جنوبی هم شعباتی داشته و البته حتی در تهران مؤسسه‌ای که نزدیک بوده به قوه قضاییه چندی پیش توسط بانک مرکزی منحل شده. حالا سپرده‌گذاران ماهاست که دنبال دریافت سپرده‌های خودشون هستند. روزنامه شهرآرا خبر داده که تازه‌ترین خبر در این زمینه اینه که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست معاون اول آقای حسن روحانی در جلسه اخیرش تشکیل شده بود، همین موضوع رو مورد بررسی قرار داده. استاندار استان خراسان رضوی یعنی آقای علیرضا رشیدیان در این جلسه حضور داشته. ایشون گفته که ما طبق تصمیماتی گرفته شده قرار در 10 روز آینده اسناد حسابرسی مؤسسه میزان رو آماده کنیم و ارائه بدیم به این ستاد تا تصمیم گیری بشه که چگونه باید سپرده گذاران به اونها برگرد.
اما سر بزنیم به استان فارس، جایی که روزنامه عصر مردم نوشته یا خبر داده که بعضی از مسئولان و مقام‌های محلی این استان گفتن که بهتر برخی محدودیت‌ها در انعکاس اخبار استان در روزنامه‌های این منطقه اعمال بشه. دلایل این درخواست این مقام‌های مسئول چی بوده شهرام؟
2 مقام محلی در این باره اظهار نظر کردن، هر دو رو روزنامه از امروز منتشر کرده. اولی آقای علی القاسی مهر هست، رئیس دادگستری فارس، گفته که زمانی که هر روز تیتر روزنامه ها انعکاس جرایم خشن باشه، سرمایه گذار جرأت نمی کنه که در این استان، این استان فارس سرمایه گذاری کنه و رسانه ها سرمایه گذاران رو فراری میدن. ایشون خواستار دقت و اعمال ملاحظاتی در انتشار به ویژه اخبار مربوط به حوادث و جنایات و نظایر اون در استان فارس شده. مقام دیگری که در این زمینه اظهار نظر کرده آقای احمد علی گودرزی هست، فرمانده نیروی انتظامی استان فارس، که ایشون هم گفته که اخبار حوادث نباید پررنگ بشه در رسانه‌ها، حوادثی که در استان فارس به گفته ایشون اتفاق میفته.
اما در همسایگی استان فارس سری بزنیم به استان اصفهان، جایی که روزنامه نصف جهان خبر داده در طول یک هفتهی که گذشته حدود 23 کاروان عروسی توقیف شده یا متوقف شده. جزئیات بیشتر در مورد این خبر چی هست شهرام؟
این بخشی از اظهارات آقای آقاخانی هست، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان. ایشون گفته که کاروان‌های عروس برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنن و به همین دلیل ماموران نیروی انتظامی با اونها در اصفهان برخورد می‌کنن. طی یک هفته گذشته به گفته ایشون 23 دستگاه خودروی متعلق به کاروان‌های عروس توقیف شده و همچنین 63 نفر که به گفته فرمانده نیروی انتظامی اصفهان با راه اندازی کاروان‌های عروسی برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کردن، بازداشت و تحویل مراجع
غذایی شدن. سری بزنیم به شمال ایران در استان گلستان، جایی که روزنامه ایران نوشته عاملان 13 قتل سریالی یا متهمان به 13 قتل سریالی در این استان، یعنی استان گلستان، دستگیر شدند. جزئیات این خبر که در روزنامه ایران منتشر شده چی هست؟
روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که یک گروهی، یعنی یک باندی که به نوشته روزنامه متهم هستند به 13 مورد قتل سریالی بازداشت شدند در استان گلستان و اینکه افراد از 15 سال پیش به نوشته روزنامه ایران این فعالیت‌های خودشون را آغاز کرده بودند، مسلح بودند با اسلحه کلاشنکوف و همچنین کلت. در حین سرقت اگر کسی مقاومت می‌کرد اون افراد رو از پای در می‌آوردن. سرقت‌هاشون هم متمرکز بوده در روستاها، 16 دستگاه تراکتور و همچنین 10 دستگاه موتور آب و نظایر اون رو این گروه یا این باند به نوشته روزنامه ایران سرقت کردن، که البته 1-2 نفرشون هم به نوشته روزنامه بیشتر در جریان سرقت ها جان خودشون رو از دست دادن.
مروری بود بر روزنامه های چاپ و استان های مختلف ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده. سپاسگزارم.
متشکرم.
کمی از موضوعات دیگه فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای فرهنگ و ادبیات. امروز پنجشنبه است، به روال هر پنجشنبه مروری میکنیم بر چند کتاب تازه انتشار یافته در ایران همراه با فرج سرکوهی. سلام میکنم به شما آقای سرکوهی و بد نیست که ابتدا با کتاب ته دره آغاز بکنیم، نوشته هرتا مولر، نویسنده آلمانی زبان که برنده جایزه نوبل هم هستش. کمی در مورد این کتاب برامون بگید آقای سرکوهی.
من سلام میکنم به شما آقای جعفری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون. یک دختر بچه روستایی در یک دهکده در رومانی به دوران دیکتاتوری چاوشسکو، استبداد، ترس، اقتدار ترس در ذهن مردم، فقر، فلاکت. دختر بچه ای که خیال رو با واقعیت قاطی میکنه و خیال واقعیت خودش رو میگه. این در واقع یکی از درون مایه های اصلی داستان هایی است که در ته دره آمده، اثر هرتا مولر که مهراد بوسوقی ترجمه کرده و انشارات مرواری ترجمه کرده. اسم کتاب البته تا حدودی شاید بگیم که دقیق ترجمه نشده، اما در این حال لغت آلمانی که وجود داره شاید براش در زبان فارسی نیست لغتی مناسب. اسم کتاب هست نیدرونگن، این به معنای وقتی هستش که انتهای پستی هر چیزی. ما همچون واژه‌ای در فارسی نداریم. در انگلیسی هم وقتی کتابو ترجمه کردن سرزمین‌های پست، چون تو انگلیسی هم این لغت نیست. به هر حال حالا در واقع اسمش هر چی که هست، این کتاب زندگی در محیط خفقان‌آور دیکتاتوری نشون میده، مردم سرگردان و آشفته حال و دنیای آشوب زده. کتاب در 1982 در بخارست در رومانی چاپ شد، البته با سانسور چون دوره دیکتاتوری چاوشسکو بود، اما در آلمان چاپ شد و البته این نسخه ای که به فارسی ترجمه شده خوشبختانه از نسخه آلمانی هستش. حسابوره رو هم که اغلب میشناسن، در 1953 به در یک روستای آلمانی زبان در غرب رومانی به دنیا آمد. بعد مادرش در جنگ جهانی دوم به اردوگاه کار اجباری اعزام شد، بعد خودش هم به اصطلاح در دوره حکومت چاوشسکو تن به همکاری با این حکومت نداد، به همین دلیل هم او رو به یک کارخونه فرستادن، اونجا هم حاضر نشد با پلیس همکاری بکنه و به هر حال از اونجا اخراج شد و اولین مجموعه داستان کوتاه او در 1982 به زبان آلمانی منتشر شد و بعد هم که به آلمان مهاجرت کرد و در سال 2009 جایزه ادبی نوبل رو برد. و هیئت داوران جایزه نوبل در بیانیه‌ای که دادن گفتن که هرتا مولر با نثر بسیار ساده زندگی کسانی رو تصویر میکنه که زندگی اونا مصادره، ضبط و تخریب شده.
برای توضیحات بود در مورد رمان ته دره یا مجموعه داستان ته دره، اما اندکی از ادبیات داستانی فاصله بگیریم، نگاه بندازیم به یک کتاب دیگه که به موضوع نسبتاً جدید آقای سرکوهی در ایران میپردازه، روایت شناسی. کتابی به تازگی در اومده، درآمدی بر روایت شناسی. ممکنه کمی در مورد این دانش و این کتاب خاص برامون بگید؟
روایت چیز، همه ما قصه میگیم، چه کسانی که نویسنده هستن و قصه های بسیار زیبا و پرکششی تصویر میکنن، چه خود ماها که گاهی در زندگی مرتب قصه میگیم. هر قصه ای یا هر روایی روایتی است و هر روایتی یک راوی یا چند راوی داره که اونو روایت میکنن و آدمایی که درگیر میشن. راوی کی است؟ چه روانشناسی داره؟ روایت به چی دلالت پیدا داره؟ به هر حال مجموعه بحث هایی که با عنوان روایت شناسی در دنیا مطرح است، در ایران هم به تدریج داره مطرح میشه، بحث های بسیار جالبی است و کتاب درآمدی بر روایت شناسی که هوشنگ رهنما ترجمه کرده و چارات هرمس منتشر کرده، سه مقاله رو در بر داره از سه تا آدم بسیار بزرگ در این زمینه، از جرالد پرینس که روانشناسی روایت رو بررسی میکنه، بعد تحلیل ساختاری روایت رولان بارت، و یک مقاله درخشان از تودوروف به عنوان تحلیل متن ادبی.
به یک ترجمه مجموعه داستان هم بپردازیم آقای سرکوهی اگه موافق باشید. یوکو اوگاوا نویسنده سرشناس ژاپنی، به تازگی مجموعه داستانی از او به فارسی ترجمه شده. در مورد مجموعه داستان انتقام هم برامون بگید لطفاً.
یوکو اوگاوا نویسنده ژاپنی شهرت داره به خاطر اون رمان مشهور خدمتکار و پروفسور که به فارسی هم چند نفر ترجمه کردن با نام‌های مختلف، اما مجموعه داستان انتقام رو کیهان بهمنی ترجمه کرده و نشر آمود منتشر کرده، البته از روی ترجمه انگلیسی این کتاب ترجمه شده، نه از اصل ژاپنی. به هر حال 11 داستان رو در بر می‌گیره که در این 11 داستان مضمون اصلی یا محتوا در مایه اصلی مرگ هست و البته داستان ها زیرمی که داستان های مستقل هستن، یعنی هر کنون چون به تنهایی میشه خوند به عنوان یک داستان کوتاه مستقل، با هم ارتباط درون متنی دارن و پیوسته هستن، به طوری که در پایان داستان 11 هم یعنی پایان کتاب خواننده برمیگرده به داستان اول.
مروری بود بر تازه های نشر در ایران همراه با فرج سرکوهی. از شما سپاسگزارم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
همچنان بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. در اینجا سری بزنیم به جهان پرشور موسیقی، همراه میشیم با بردیا افشین.
پنج شنبه ها نگاهی میکنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل‌ها و سبک‌های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونند صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. امروز در ابتدا نگاهی میکنم به ویدیوهایی تازه از چهرهای جوان از عرصه موسیقی مستقل ایرانی، البته چهرهایی که در سبکهای مختلف فعالیت میکنند، و در پایان هم به ویدیویی توجه میکنیم از یکی از چهرهای پرطرفدار و کهنه‌کار موسیقی پاپ ایرانی.
کردی از عشق گفتم، از عشق گفتم باور نکردی، آخ باور نکردی.
این ویدیویی است از جدیدترین اثر از گروه شیرازی است، قطعه‌ای به نام آتش گرفتم. 10 روزی است این ویدیو برای این آهنگ منتشر شده و مورد استقبال خیلی ها در فضاهای اینترنتی قرار گرفته. گروه شیرازی است گروهی است جوان و نوپا که برخوردی تازه داره با موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی. توضیح بدم که این قطعه بر روی شعری است از سیمین بهبهانی و میثم ذاکر حسین. خواننده گروه شیرازی است، آهنگساز این اثره. ماهی ویدیویی تازه رو همین چند روز پیش برای قطعه‌ای به اسم یار عزیز منتشر کرده. گروه داماهی با انتشار این ویدیو به استقبال نشر اولین آلبوم رسمیش رفته که به زودی در این تابستون قراره وارد بازارهای ایران شه. در ترکیب گروه داماهی هنرمندان جوان اما مطرح در عرصه موسیقی مستقل ایرانی حضور دارند، از جمله دارا دارایی نوازنده بیس، شایان فتحی نوازنده سازهای ضربی، حمزه یگانه نوازنده پیانو، ابراهیم علوی نوازنده سازهای عود و گیتار و خواننده گروه هم رضا کولاغانی است. رامین امامی که اون رو خیلی ها با نام هنری رام میشناسند، اولین ویدیوی رسمیش رو در ایران منتشر کرده، ویدیویی برای آهنگی به اسم تیتراژ پایانی که در آلبوم آتیش وجود خواهد داشت. مام یکی از چهره‌های شناخته شده موسیقی مستقل ایرانی است، هنرمندی جوان که فعالیتش رو با گروه هایپر نووا شروع کرد، اون هم به عنوان خواننده و آهنگساز، و با هایپر نووا بیرون از ایران در ایالات متحده آمریکا موفقیت نسبی رو تجربه کرد. اما بعد از اون شروع کرد به فعالیت انفرادیش و انتشار آثار تکی. حالا هم به تازگی به ایران برگشته، به صورت رسمی فعالیتاش رو در تهران دنبال میکنه، اجراهای زنده رو برگزار کرده و در تدارک انتشار آلبوم تازهش در بازارهای رسمی ایرانه. این توضیح رو هم بدم که الان رام در ایالات متحده به سر میبره و چند روزیست که تور اجراهای سراسریش رو در آمریکا آغاز کرده. آخر با هم به ویدیویی تازه از گوگوش توجه میکنیم، ویدیویی که به تازگی برای آهنگی به اسم صحنه منتشر شده. این آهنگ یکی از قطعات آخرین مجموعه استودیویی این هنرمند محبوب و قدیمی است، آلبومی که نوروز امسال منتشر شده. با هم توجه میکنیم، صحنه از گوگوش.
شعله زیبا نگاه کن چه سبک بار، چه پرتابم و پرشور، تو معراج تماشا توی هل هل یه نور. تو این صحنه یه داغه به آتش کشیده، منو دامنی از عشق تو آتش پریده، تب سرخ ترانه میشینه لولم ها، برای تو میخونم چه داغ نفس ها. هزار شعله شمع و یه پروانه تنها، چه خوش رنگ پر من تو این شعله زیبا. نگاه کن چه سبک بال، چه پرتابم و پرشور، تو معراج تماشا شده صحنه گل فرش، خریدار قدم هم با یک شاخ گل یاس برای دل تنها. برام ارزش این گل به اندازه دنیاست.
با ترانه صحنه از گوگوش به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی کردید در این مجله 60 دقیقه‌ای. برایتان پنجشنبه خوش و سرشار از شادکامی آرزو مندم.